أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 83. برادران یوسف اومدن پیش پدرشان در حالی که 3 نفر نیامده بودند. یوسف که زودتر جدا شده بود، بنیامین هم به خاطر اتهام سرقت کفارش این بود که اگه کسی سرقت میکرد 1 سال باید خدمتگزاری صاحب کالا رو میکرد، نوکریش رو باید میکرد. بنیامین برای شد 1 سال اونجا وایسه تو دربار کار بکنه. و سومی هم اون برادر اکبر اینها گفت من لن ابرح الارض، گفت من از جتکون نمیخورم. ما قول داده بودیم به پدرمان که بدون بنیامین بر نگردیم. لذا اون برادر بزرگم وایساد و 9 نفر اومدن کنعان به پدرشون جریان رو گفتن با تأکیداتی هم که درس گذشته گفتیم دیگه، آیات قبل که ای گفتن همه فهمیدن، بیا از در دیوار شهر ببین، همه فهمیدن. کاروانی هم که اومد از کنعان همه شون میدانن، چون اونم داشتن مشاهده میکردن. ولیکن یعقوب تو جواب چی گفت؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، گفت نه اینطور نیست که شما میگید بنیامین سرقت کرد، نه، بلکه آراسته کرد، زینت داد برای شما، نفس شما یک کاری را، نفستون اینا را زینت داد. ولی واقعیت این نیست که بنیامین سرقت کرده باشه. فصبرون جمیلون، صبر زیباست. حالا صبرون جمیلون رو بگه اینطور معنا کنیم یا هم بگیم صبرون جمیلون لازمون علیه، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، امید است که خدا همه رو، یعنی هر 3 نفر که الان نیامدن پیش من، همه رو باز بیاره پیش من. انه هو العلیم الحکیم، خدا هم علیم است، میدونه که این 3 تا هستن، از جمله یوسف زنده است و همه هم حکیمه، یعنی اگه من رو گرفتارم کرد همه اینا یه مصلحت هایی توشید، مصلحت بود که این دوتا هم نیایند و بعدا هر 3 انشاءالله به من خواهند رسید. حالا عرض میکنم این کلمه سولت لکم انفسکم امرن 2 بار از جناب یعقوب صادر شده. یه بار اون وقتی که پیراهن یوسف رو آوردن، یه مقدارم خونیش کرده بودن، اما یادشون رفته بود که پیراهن پاره بکنن، پیراهن سالم، اما آغوشه به خونش کرده بودن و آدم دروغ میگن حافظه نداره. خب یعقوب نگاه کرد دید پیراهن سالمه، گفت چه گرگ مهربانی بوده که یوسف خودشو خورده، اما پیراهن باز کرده است که پیراهن دستش نگذشت. خب اون موقع که پیراهن آلوده به خون رو آوردن، جناب یعقوب همین جمله رو گفت، گفت سولت لکم انفسکم امرا. خب اون موقع دقیقا دروغ داشتن میگفتن، اما اینجا دیگه چرا؟ اینجا این 9 نفر بچه ها اومدن به پدر میگن که بنیامین سرقت کرد، حکم سارقم اینه که باید 1 سال وایسه. همه هم میدونن، نگو ما دروغ میگیم، ما اصلا خبر نداشتیم و خود سرقت کرده. سوال اینه که چرا اینجا یعقوب به این بچه ها گفت که شما زینت داد نفستون براتون یک کاری، در حالی که اینا زینت نداده بود، اینا کاری نکرده بودن که بنیامین مثلا بره سرقت بکنه تا مجبور بشه گرفتار بشه. چرا یعقوب به بچه‌هاش گفت سولت لکم انفسکم امرا؟ تفسیر نمونه سه تا چیز رو بیان کرده که ظاهرن هیچ کدامش درست نیست. تفسیر نمونه میگه که جناب یعقوب داره به بچه هاش میگه شما مقصر هستید به خاطر یکی از این سه تا. یک، چرا با دیدن پیمانه تو بار بنیامین نسبت سرقت به او دادید؟ شما از کجا میدونستید بنیامین سرقت کردید؟ پس شما مقصرید. اینطوری داره پدر به بچه ها میگه سولت لکم انفسکم، تقصیر از این ناحیه داره میگه که چرا نسبت سرقت بهش دادید، شاید کسی دیگه تو بارش گذاشته بود. یک، مقصریت دومه که بچه ها میگه چرا زود برگشتید، اون خواست یخت وایسید چونه بزنید، تا دیدید بنیام نگذاشتن شما خوشحال شدید تا دلتون که کلکه اینم کندیم و زود برگشتید. اشکال سوم، شما مقصرید به بچه هاش میگفت چرا کیفر سارق رو اینو گفتید، چرا گفتید یه سال بعد اینو نگشتید؟ چون کیفر سارق تو کنعان این بود، اما تو مصر پیش عزیز مصر اینا این همچین حکم اونجا نبود، تو کنعان این بود که اگه کسی سرقت میگرد یک سال باید با این سال خدمتگذاری اون خونه رو میکرد. یعقوبم به بچه هاش میگه شما مقصرید بخواد که شما گفتید به یوسف که هر کی سارق بود یه سال بگیره، شما خواستید نگید اینا. خب ببینید این سه تا نکته رو میگوید، اما اولا روایت نداری برای این سه نکته. اینا یه چیزی که انسان میشینه دم تو با خودش داستان میبافه میره جلو و بعد تو ذهنش میگه که خب بچه ها کجا تقصیر داشتن تو این سه جا. شاید حالا شایدم نمیگه، میگه بالاخره آیه شریفه که میگه سولت لکم، پس همین سه موردیست که من به ذهنم رسیده. خب اگه اینه خب جوابش ببینید، الان اون نکته اول، چرا با دیدن پیمانه تو بار بنیامین نسبت سرقت به او دادید؟ جواب اینه که مردم عادی علم به سرقت پیدا میکن وقتی یه تو باری که ببینن میگه خواهی صادق. درسته تو واقع ممکنه استثنان یه چیز دیگه باشه، اما ظهورش تو چیه؟ ظاهر امر رو نگاه میکنه. و این چه تقصیریه؟ خب نسبت سرقت بهش دادن اشکالی نداره، خب پیمانه رو پیدا کرده بودن. تو عوام مردم همه هم اینطوره، وقتی ببینن یه چیز تو باری کسیست میگن ایشون کار کردست. این نمیتونست یعقوب نسبت تقصیر به بچه هاش بگید، بگه شما اشتباه کردید نسبت سرقت دادید، این خلاف متعارف. و اما دوم که میگه چرا زود برگشتی، شما مقصرید، اون برادر بزرگی بر نگشت، اینو چرا نگاه نمی کنی؟ اتفاقا برادر بزرگتر به خاطر هم می وایستاد. و وقتی یه نفرشون وای میستد اون نوتا چکار بکنن؟ وایستاد اونا؟ اونو که به درد نمی خورد که اون یکشون وایستاد. اشکال سوم این که یعقوب داره بچه هاش میگه چرا مجازات سارق رو یک سال کار کردن قرار دادید؟ جوابش اینه که بچه ها که به یوسف داشتن میگفتن مجازات یک ساله، خبر نداشتن که بنیامین سرقت کرده. این جمله که داشتن میگفتن قبل از این بود که بارا رو باز بکنن. اون وقت که داشتن میگفتن مجازات سارق تو منطقه کنعان یک سال خدمت گذاریست، وقتی بود که مطمئن بودن هیچ کدوم از این 11 نفر سرقت نکردن. این بود تو ذهنشون، میگفتن ما اصلا ما جهنال نفسده فل ارز، ما نمیم اینجا فساد بکنیم، ما نمیم سرقت بکنیم. چون مطمئن بودن کسی سرقت نکرده از برادران اینو گفتن، نه اینکه بارو پیدا بکنن، پیمانه رو پیدا بکنن تو بار بنیامین، بعد بخواد که بنیامین رو شرش از خودشون بکنن بگن مجازات ما تو کنعان این است و بنیامین بگیرش. این طوری که نبود که. لذا هرچی نگاه میکنیم نمیخونه. و اما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تو المیزان ایشون یه چیز دیگه میگه، میفرمان علتی که یعقوب به بچه‌هاش گفت سبلت لکم انفسکم امرا، این بود، میخواست بگه که این داستان ادامه داستان قبلی است، اینا همه وصل به همه. بچه‌ها وصل به همشو نمیدونستن، فکر میکردن که یه داستان جدیدی است تو سرقت واقع شد، خبر نداشتن که طرفشون یوسفه و یوسف این با این بنیا اینا برادره با ما، اینا خبر نداشتن که ادامه همون داستان قبلیست. چون خبر نداشتن بچه ها خب نمیدونستن، اما پدر دوباره همونو گفت، میخواد بگه همون سولتی که پیران یوسف اون روز آغشته به خونش کردید آوردید پیش من، بیرم ادامه همونه، شما خبر ندارید، شما اطلاع. پس نمیخواد به بچه هاش بگید شما مقصرید، نه به بچه هاش میخواد بگید این داستان دومی جدای از قبلی نیست، بلکه ادامه همون آینده خواهید فهمید که این ادامه همون کار یوسفه. چی؟ بله و بیا حالا باید توجیه بکنیم، این توجیه علامه میگم قشنگتره که بگیم تکرار همون سولتیش که 40-50 تا آیه قبل داشتیم، اونجا هم همین بود تا پیران رو بودن، اونجا دقیقا به خود اینا نسبت داد. و شاید اینجا یعقوب دوره میخواد اشاره به همون نکته بکنه، میگن همون تصویل قبلی دوره تکرار شده. بله حالا شما یه چیز پیدا کنید چه سنده چی؟ نه بله خب جواب نداره دیگه، وقتی بگیم ادامه یه همونه جواب نداره، جز این که بگیم که چون تکرار شده بگیم تأسیس است نه تک. حالا الان میخوام نظر چون اینه که این تأکید همونه حضرت لا یسمن و لا یغنی من جو اجلی من. خب بعد فرمود فصبرون جمیلون، حالا که این مشکل دوم برای من پیش اومد، مشکل اول یوسف بود، اینجا میگه دوباره من باید صبر کنم، صبر جمیل. این صبر جمیل تو قرآن چند بار دیگه اومده، کدوم صبر میگن صبر جمیل؟ صبری که شکایت توش نباشه. گاهی انسان توی بلایی صبر میکنه اما تو ذهنش هم شکایت میکنه، میگه من خیلی میشه درد و دل میکنه برای کسی، من خیلی گرفتارم، خیلی چی شده، شکایت میکنه از روزگار، از مشکلات که برش پیش اومده، حتی غیبتی کسی هم نمیکنه، اسم خدا را نمیاره که خدا تقدیراتش برا اینطور، هیچی نمیگه اما هم تو شکایت میکنه، در حالی که داره صبر میکنه شکایت میکنه، این آن صبر غیر جمیل بهش میگه. یه چند تا بچه ها مثلا مریض شدن، اون بچه هم کشته شد، اون یکی همچی شد، نمیدونم خانم هم همچی شد، فلان جا شغلم هم همچی کنه همچون، اما یه وقت انسان صبر میکنه و شکایت نمیکنه، این هم یه صبر جمیل. لازم میدانید که تمام صفات کمالیه انسان نیاز به صبر داره. تو علم اخلاق اومدن صفات رو تفکیکش میکنن، میگن یه صبر داریم، یه حلم داریم، یه شجاعت داریم، یه زهد داریم، یه سخاوت داریم، یه رأفت داریم، یه رحمت. علم اخلاق این کارو میکنه، اما دقت که بکنیم صبر تو همه ایناست، یعنی صبر در نعمتهای دنیا اسمش زهده، صبر تو شهوت اسمش عفته، صبر در گذشت از حق اسمش عفته، صبر در گذشت از مال اسمش سخاوته. همینه، همه صبره، چون ما هیچ کمالی رو بدون صبر نمیتونیم تحصیل بکنیم، هر کمال اخلاقی پشتوانه صبره. و شاید آیه 24 سجده که میگه علت این که ما امامان رو انتخاب کردیم دو تا ویژگی داشتن. یه ویژگی عقیدتی یقین دائمی، یه ویژگی اخلاقی صبر. از بین حدود 70 تا صفت اخلاقی دست گذاشته رو صبر. من احتمال اینو زیاد میدم که این صبر پشتوانه کل مباحث دیگه است. یعنی کسی که صبر داره یه انسان کاملی است، چون تو تحصیل علمش هم صبر داره، زیارت میخواد بره خب صبر داره، چون یه انسان صبر نداشته باشه توی چی صبر نداره. و از جمله آلت و ریاست ساعت و صدری که بالاخره اهل بیت علیهم السلام چون میخوان حاکم کل جهان باشن باید تو حکومتشون هم صبور باشه، چون یه بخش از صبره. اما این صبر نیست رعایت کنه تو همه جا. با توجه به این نکته که دارن میگن حتی صبر و شکرم دیگه عدل یک دیگه نیست، چون تو روایت ها میگه که ایمان انسان نصفش صبره نصفش شکره. علمای اخلاق توضیح که میدن میگن چرا میگه نصفش صبر نصفش شکر؟ میفرمان به خاطر این که انسان تو هر حالتی که هست، یا تو حالت سختی است یا تو حالت راحتی، اگه سختی است باید صبر بکنه، اگه حالت راحتی است باید شکر به جا بیاره. یا نعمت است یا نقمت است، اگه نعمت است شکر، اگه نقمت صبر. اینطوری میان توضیح میدن. وقت کسی که کل عمرش همینه، یا ملایمات است یا ناملایمات، اگه تو ملایمات است خب شکر به جا بیاره، تو ناملایماتش صبر میکنه، مجموعش میشه مؤمن، چون تمام شبان روزش رو در بر میگیره. با این بیانی که عرض کردم شکرم ما دیگه حذفش میکنه. چرا؟ چون کسی که میخواد شکر به جا بیاره تو شکرش دوره باید صبر بکنه. صبر برای تحصیل تمام فضائل لازمه. کسی که صبور است شکر میکنه. حالا صبر در نعمت چیه؟ خود اینم یه حرف زیادی داره که انسان تو فقط تو بلاها که صبر نمیکنه، که تو نعمت ها هم باید صبور باشه. چرا؟ گاهی نعمت مال من نیست، مال دیگریه. گاهی نعمت مال منه اما باید ببخشم، باید ایثار بکنم. اما شنابید بخورم که یه برم باید ایثار کنم. ببینی اینا نیاز به صبر داره. گاهی باید خمسشو بدم، زکاتشو بدم، گاهی باید صدقه مستحبی بدم و همینطور. یعنی تو نعمت ها اینه که قرآن میفرماد که و آیه چیه میگه؟ ما امتحان میکنیم هم به سختی هم به راحتی. تو سوره بقره ولنبلونکم 5 تای سختی رو میگه، همش سختیه. اما یه بارم میگه و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. یه آیم اینطوری داریم، نبلوکم به شر و الخیر. این خیرشو تو خیر چیه؟ فکر کنم همین باشه دیگه. حالا یه حال صبرون جمیلی که اینجا گفته یه درس بزرگیست برای ما. بله دیگه، حالا با این بیانی که داریم گیم پشمانه یه روز حلم مقابل قذبه. اگه میخواید تفاوت شو بینید صبر اهمه. بعضی هم اصلا صبر رو تو قذب نمیارد، صبر رو میگن تو بلاهاست. یکی هم صبر تو مقابل معصیت، یکی هم صبر تو اطاعت که تو روایت هم داره میگه صبر تو ایناست. اما حلم تو اینا نمیگن، حلم مقابل قذر اونجایی که اصلا نمیشه چرا خودشو میگیره نمیگن حلم. اما حالا با این بیانی که گفتیم صبر شد پشتوانه تحصیل تمام فضائل و حتی صبر پشتوانه ترک تمام رذایل است. تمام رذایل من میخوام ترک کنم نیاز به صبر دارم. یعنی با تجربه میخوام میگم صبر است که اگه اومد تو وجود انسان رنگ و بوی امام زمان رو پیدا میکنه. اون آیه 24 سجده رو ببینید، و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. اونا تو قله صبرن یکی هم کانو با آیاتون و یوقنونه، میگه یقینه دائمی داره. خب بعدم فرمود اصلا الله ان یعطی یعنی به هم جمعی ها، امیدوارم که خدا همشونو باز به من برگردونه، که این بحث امید مؤمنه، مؤمن هیچ وقت به بنبست نمیخوره. اینا به مردم بگید یا کسی فکر خودکشی هم حتی نکنه، بعد جوانه میان به ما میگن این من چند بار تصمیم گرفتم خودم بکش. اینا مؤمن نیستن یا ایمانشو خیلی ضعیفه، چون احساس بنبست کرده رفته تو فکر خودکشی. مؤمنی تو اینی خلید. یعقوب تو چه حالتی؟ بعد 40 سال میگه من امیدم یوسف برگرد. انه هو العلیم الحکیم. این علیم و حکیم سبب رضایت انسان میشه تو مصیبت ها. یعنی چی تو میشه؟ این مصیبت بزرگ به من رسست. حالا این تو بگم، ما تو مصیبت ها 4 حالت داریم. حالت اول داد و فریاد میکنیم، حالت دوم تسلیمیم، هیچی نمیگیم اما تعدلمون راضی نیستیم، حالت سوم هم تسلیمیم و هم راضی هستیم، تعدلمون هم خوشنودیم، حالت چهارم اینه که هم تسلیمیم هم راضی هستیم هم میگیم الحمدلله شکرش هم به جا میریم، که این چهارمیش تو ماهادیه نیست، تو سجزیات عاشورا اومده است، این چهارمیه تو دعای ما رجبم اومده است، اللهم انی اسالک صبر شاکرین لک، یه اشاره شده اونجا، اللهم لک الحمد و حمد شاکرین لک علی مصابه، یعنی شاکر علی مصابه، شکر تو مصیبت. این خیلی بحث خاصی است، ما تو همون دو واسهش موندیم که تسلیم باشیم، خیلی زور بزنیم تسلیم، اما دیگه راضی بودنش چوری میشه تسلیم، بس نیسته بومیست که مصیبت بهمون برسه خوشنود باشیم. یکی میگه دیگه عقلت کمه، مصیبت برسه تو خوشحالی، جوابش این علیم الحکیم است، یعنی جواب آیه انه هو العلیم الحکیم. اگه گفتیم خدا تو این مصیبت که به من رسیده هم میدونه که این مصیبت من رسیده و هم حکیمه، یعنی تمام کارش دلیل داره، من نمیدونم چی و خوشنود میشه، میگم باید هم این کار بشه. اما اگه خدا رو جاهل بدونم، میگم خدا نمیدونه باید چیکار بکنه، یا حکیم نباشه. بچه و اگه پدرش رو علیم و حکیم دانست، اون وقتی که وایس داره پا میزنه رو زمین که موتور برام بخره، باباش نمیخره، تو همون لحظه با به دلش که مراجعه میکنه هم تسلیم در مقام پدرش، هم خوشنودم از میگه باری که به این پدر که موتور برام نخرید. خب مگه میشه بگید باری که الله خوشنودی؟ معمولا تو جاییست که انسان موافق میلش باشه، مخالفش نیست. الان چی تو این بچه موتور میخواد، حالا میگه موتور نخریدی من خوشنودم؟ جوابش این علیم و حکیمه. اگه پدر علیم و حکیم بدونه، میگه کار پدرم درست، من راضیم به اون چی من انجام میده. تو معنویات هم همینه، من دیدم اینه که خیلی مقیز کربلا مثلا اربعین بری کربلا نتونست بره، خوشنود نیست، تعدلش ناراضیه. اما اگه خدا را علیم و حکیم بدونه، هم تسلیم است هم راضیه، به شدت میخواد خدمت امام زمان علیه السلام برسه، اما وقتی میفهمد که آقا میگن نیا، یه چشم، این چشم که میگه تعدلش هم راضیه زن، نه اینکه فقط تسلیم باشه دار. چرا میگه امام زمان هم علیمن هم حکیم؟ این مهمه که انسان تو حتی تو معنویاتی هم که به ظاهر ما خیلی به شدت متمایلیم که اون معنویات تصدیق بکنیم، باید علیم و حکیم بودن خدا رو بدانیم و راضی باشیم. خیلی سخته.